هفته صبح سه‌شنبه 8 تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من آذرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما که بیننده پخش تصویری این برنامه هستید و یا اون رو از طریق رادیو میشنوید.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
برنامه رو با سرخط مهمترین خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. به رغم خواسته مقام‌های اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد مذاکرات مربوط به خروج را کابینه بعدی آغاز خواهد کرد.
خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کانادا که در ایران زندانی است، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش اعتصاب غذا کرد.
سه تن از رهبران اروپایی میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرا شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت خواهد گرفت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، دیروز پس از نشستی مشترک در برلین تأکید کردند بنابر ماده 50 خروج یک کشور از اتحادیه اروپا تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که این موضوع را به اطلاع شورای اروپا برساند. با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در اولین حضورش در پارلمان این کشور پس از همه پرسی اعلام کرد دولت بعدی درباره نحوه خروج تصمیم خواهد گرفت.
دولت بریتانیا ماده 50 را در این مرحله به اجرا نمی‌گذارد. قبل از این کار ما باید نوع روابطمان را با اتحادیه اروپا مشخص کنیم و این مسئله است که باید نخست وزیر و کابینه بعدی دربارش تصمیم بگیرند.
خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که سه هفته پیش در تهران بازداشت شد، اتهام‌های دادستان تهران را رد کرد. خانواده هودفر در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد با تاکید بر اینکه طی سه هفته گذشته به او دسترسی نداشتند اعلام کردند برای اولین بار است که فمینیسم به عنوان جرم مطرح شده، در حالی که در هیچ کجای قوانین ایران اعتقاد به برابری زنان و مردان جرم تلقی نشده است. هفته گذشته عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود که هما هودفر در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، روز گذشته اعلام کرد در اعتراض به ممانعت از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش دست به اعتصاب غذا زده است. این خبر را تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد.
این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار، با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه، وقتی با حالت اعتصاب غذا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناشرای اعلام اعتصاب غذا کنه که از امروز شروع کرده.
چندی پیش دادگاه غیرعلنی با افزودن به مدت محکومیت نرگس محمدی مجموع احکام او را به 16 سال زندان رساند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد. خبر ارسال این نامه ابتدا از سوی سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر شد، اما ساعتی بعد آقای اردوغان در یک ضیافت افطار در آنکارا تایید کرد که از مسکو عذرخواهی کرده است.
سایم پوتین گندردیم مکتوبلا.
در نامه هم به آقای پوتین هم مراتب تأسفم را نسبت به آن حادثه ابراز کردم و هم بر امکان همکاری‌های مشترک در منطقه تأکید کردم. مطمئنم روابطمان با روسیه به سرعت عادی خواهد شد.
حدود 7 ماه پیش به دنبال سرنگونی یک جنگنده سوخوی روسیه در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، کرملین خواستار عذرخواهی آنکارا شد و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.
و خبری از یمن. رشته انفجارها در جنوب یمن روز گذشته دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها سه انفجاری که تقریبا به طور همزمان در شهر ساحلی مکلا در جنوب یمن روی داد، نیروهای دولتی را هدف گرفته بود. نخستین انفجار عملیات انتحاری در نزدیکی یک پست بازرسی بود و پس از آن یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل دفتر اطلاعات نظامی منفجر شد. انفجار سوم نیز مربوط به یک بمب دستساز بود که هنگام افطار سربازان منفجر شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. مکلا مرکز استان حضرموت سال گذشته به تصرف گروه القاعده درآمد، اما نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی این شهر را دو ماه پیش بازپس گرفتند.
ترکیه و اسرائیل اعلام کردند که بعد از 6 سال اختلاف روابط دیپلماتیک خود را از سر می‌گیرند. اختلاف این دو کشور زمانی آغاز شد که نیروهای اسرائیل در سال 2010 به یک کشتی ترکیه که حامل کمک‌های انسان دوستانه برای غزه بود حمله کردند. در جریان این حمله 8 غیر نظامی ترک کشته شدند. اکنون بعد از یک سال گفتگو سرانجام ترکیه و اسرائیل به توافق رسیدند. درباره این موضوع با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در فلوریدا گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به نظر شما چرا این دو کشور تصمیم گرفتن که اختلافات رو کنار بگذارن و روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرن؟
با عرض سلام، تنش بین این دو کشور در این 6 سال اخیر به نظر من خیلی عجیبه و رابطه نزدیک داشتن بین این دو کشور خیلی چیز معمولیه. در یک سالهای اخیر دو کشور با هم دیگه مذاکرات مخفیانه‌ای داشتند. ترک‌ها دو سه تا مطلب مهم را مطرح کرده بودند. یکی اینکه اسرائیل معذرت بخواد از ترکیه به خاطر اتفاقی که افتاده، که با میانجیگری آقای اوباما این اتفاق افتاد. مسئله دیگه این بود که ترک‌ها غرامت می‌خواستند که اسرائیل هم حاضر شد 21 میلیون دلار به ترکیه بده، و بعدم ترک‌ها میگفتن که باید رفع حصر دریایی بشه، که این هم اسرائیل تا یک مقداری قبول کرده و قرار شده که ترکیه کشتی بفرسته برای کمک‌های انسان دوستانه، که البته اسرائیل حق داره که اون رو بازرسی بکنه. ترکیه هم از اسرائیل و ترکیه خواسته بود که پیگیری قانونی نکنه در رابطه با مردن این 8 نفر که ترکیه قبول کرد، و از اون مهمتر هم اینه که ترکیه موافقت کرده که فعالیت‌های سازمان حماس رو در استانبول و در ترکیه کم بکنه. از همه مهمتر، هر دو کشور موافقت کردن که سر مسئله انرژی با هم دیگه همکاری داشته باشن. قرار یک لوله گاز طبیعی بین دو کشور ساخته بشه و فروش گاز هم از سر گرفته بشه.
آغاز روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه تأثیری بر روابط ایران با این دو کشور به خصوص با ترکیه میگذاره؟
تغییری در سیاست ایران در رابطه با اسرائیل نخواهد داشت، ولی از اونجایی که مصر و عربستان سعودی و ترکیه هر سه کشور اسلامی هستند، مهمترین کشورهای اسلامی هستند و رابطه نزدیکی با اسرائیل پیدا کردن، توجیه سیاست ایران در رابطه با اسرائیل مقداری مشکل خواهد شد. در رابطه با ترکیه هم ایران همیشه نگران رابطه نزدیک ترکیه با اسرائیل بود، مخصوصا بعد از اینکه اسرائیل رابطه خیلی نزدیکی هم با دولت آذربایجان به وجود آورد. ولی من فکر نمی کنم که این نگرانی باعث این بشه رابطه نزدیک اقتصادی ایران و ترکیه صدمه پیدا بکنه، به خاطر اینکه رابطه اقتصادی که بین ایران و ترکیه هست خیلی مهمتر رابطه اقتصادیه که بین ترکیه و اسرائیل هست.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در فلوریدا، که در این گفتگو شرکت کردید.
من از شما خیلی متشکرم. شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
پس لرزه های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره و همزمان آینده روابط هر دو طرف با ایران دارای ابهامه. از سوی دیگه بریتانیا و اتحادیه اروپا هم هنوز چارچوب مشخصی برای تبیین روابط در آینده ندارند. شاهین بشیری گزارش میده.
رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا از تدابیر جدید در زمینه روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر دادند و تأکید کردند تا زمانی که بریتانیا تصمیم خود مبنی بر خروج را به طور رسمی اعلام نکند، حاضر به هیچ گونه معامله یا گفتگوی رسمی با این کشور نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران سه کشور پرجمعیت اروپا افزودند که بریتانیا ابتدا باید ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند و بعد از آن به آینده تجارت اتحادیه اروپا بیاندیشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا بود، در پایان این نشست گفت توافق شد که تا بریتانیا خروج خود را به طور رسمی اعلام نکند، هیچ گفتگوی غیر رسمی یا رسمی در زمینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا نداشته باشیم. جورج آزبرن وزیر اقتصاد بریتانیا پیش از این گفته بود کشورش تنها زمانی ماده 50 را فعال می‌کند که چشم‌اندازی روشن از آینده روابطش با اتحادیه اروپا داشته باشد. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در سال 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در پی اعلام نتیجه همه پرسی مردم بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در روابط جمهوری اسلامی با این اتحادیه به وجود نخواهد آورد. وضعیت پیش آمده بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که به تغییرات در بازارهای مالی انجامیده، در حالی است که در مورد آینده روابط اقتصادی هر دو طرف این ماجرا با ایران ابهاماتی وجود دارد و سوال مهمی که در وهله نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا اتحادیه اروپا راحت تر وارد تعاملات اقتصادی با ایران می شود؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی مواضعی سخت‌تر در قبال ایران اتخاذ کردند در جریان پرونده هسته‌ای. مثلا فرانسه در مواردی حتی تونتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. میشه گفت که همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختی رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از همه پرسی خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا گفت نتیجه این همه پرسی باید محترم شمرده شود، ولی در این حال افزود که مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا در این مرحله صورت نمیگیرد. آقای کامرون گفت دولت بریتانیا در این مرحله ماده 50 را به اجرا نمیگذارد. این تصمیم حاکمیتی ماست و برای بریتانیا و تنها برای بریتانیا خواهد بود که آن را اتخاذ میکنیم. نخست وزیر بریتانیا سعید داشت بازارهای مالی را که در نتیجه این همه پرسی سقوط شدیدی داشتند آرام کند. در پی تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول بریتانیا همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. یورو همچنان با فشار روبروست و ارزش یوان چین نیز در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان طی 6 سال گذشته رسیده است. بازارهای بورس شرق آسیا نیز همچنان از ثبات کمی برخوردارند و به روند نزولی خود ادامه دادند.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. اگر میخواید پیام تلفنی شما از رادیو فردا پخش بشه، با شماره پیامگیر 20420221122121 تماس بگیرید. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم و بعد با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
اگر خدا هست، به همون خداوندی خودش قسم میدهم که این ظلم از سر ایرانیان برداشته شود. آخر خانم نرگس محمدی با بچه هایش تماس نگیرد، وای بر تو ای روزگار.
این جوانها به چه زبانی باید مسئولین نظام بگن که آقا جان ما نمیخوایم در بهشتی که شما برای ما تدارک دیدید بریم؟ ما اختیار داریم که جهنم رو انتخاب بکنیم، به شما چه مربوطه؟
میخواهم به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بگویم که در زمان حکومت شاه ایران جوانان هنجار شکن نبودند. حال شما بگویید چه کردید که جوانان ما اینگونه شدند؟
در جمهوری اسلامی خودی ها دزدی کنند، ببرند، بکشند، فقط میگن دلشون میخواد. مملکت مال همین ها هست، یعنی خودی ها اربابند و غیر خودی ها میشن رعیت.
در مورد شکار تو مملکت ما باید مسئولین محترم اصلا شکار رو تعطیل کنند.
در ادامه این برنامه، خوش آمدگویی به تیم اسپانیا در جام ملت‌های اروپا با بستنی الهام گرفته شده از شکیرا. البته همونطور که حتما شنیدید تیم ملی اسپانیا دیشب حذف شد. و پیشبینی وضعیت هوای کشور برای امروز سه‌شنبه. امروز در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین وزش باد شدید باعث تشدید گرد و خاک در منطقه زابل و در بعضی ساعات هم طوفان شن خواهد شد. در اثر پیامد طوفان هاره‌ای در شمال اقیانوس هند، ارتفاع موج در سواحل جنوب شرقی کشور به 1.5 تا 2 متر میرسه. امروز اهواز با دمای 48 درجه گرمترین شهر و اردبیل با 10 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز صافه و بعد از ظهر گاهی باد شدید می‌وزه.
ادامه میدیم مجله بامدادی رو با مروری اجمالی بر سرخط خبرها. رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت میگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن تأکید بر محترم بودن نتیجه همه پرسی اخیر گفت تصمیم گیری درباره نحوه خروج به عهده نخست وزیر بعدی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در لندن با فیلیپ هموند همتای بریتانیایی خود دیدار و گفتگو کرد. خانواده هما هودفر استاد دانشگاه کنکوردیا کانادا با رد اتهام‌های دادستان تهران اعلام کردند که در 3 هفته گذشته به او دسترسی نداشتند. نرگس محمدی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر روز گذشته اعلام کرد در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با 2 فرزندش دست به اعتصاب غذا زده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد. رشته انفجارهای روز گذشته در جنوب یمن که نیروهای دولتی را هدف گرفته بود دست کم 38 کشته بر جای گذاشت.
روزنامه‌های چاپ امروز صبح رو ورق می‌زنیم همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های تعادل و تجارت شروع می‌کنیم که از احتمال تغییر مصوبه مجلس درباره بنزین دو نرخی خبر دادن. چه جزئیات بیشتری در این باره نوشته شده؟
روزنامه تعادل گزارش داده که روز گذشته آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در خبرگزاری ایسنا حاضر شده و گفته که قرار است دولت لایحه‌ای رو تقدیم مجلس بکنه که این لایحه ترمیم و اصلاح خواهد کرد مصوبه مجلس نهم در جریان بررسی قانون بودجه سال 94 رو. مجلس نهم دولت رو موظف کرده بود که بنزین رو با 2 نرخ عرضه بکنه، 1 سهمیه بنزین تعیین بکنه با قیمت پایه 1000 تومان در هر لیتر و برای مصرف بیش از حد سهمیه هم قیمت‌های آزاد رو محاسبه بکنه که آقای بیژن نامدار زنگنه گفته ما در صدد تغییر این هستیم. روزنامه تجارت هم تاکید کرده که همین بنزین دو نرخی یه گام تا بایگانی راه وجود داره براش و البته نمیشه که اگر مجلس دهم موافقت نکنه سهمیه‌ای که تعیین خواهد شد 150 لیتر در ماه هست.
خب روزنامه ایران از افشاگری دادستان کل قوه قضاییه درباره سقوط اتوبوس سربازان خبر داده. این مقام ارشد قوه قضاییه چه نکته‌ای گفته که افشاگری خونده شده؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل قوه قضاییه گفته ما به نکات شبهه برانگیزی در جریان سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان سفنج کرمان برخورد کردیم. البته ایشون گفته با دادستان استان فارس، مرکز استان فارس یعنی شیراز، در حال مذاکره هستیم. هنوز به اسناد کاملی در این زمینه دست پیدا نکردیم، اما اگر دست پیدا بکنیم رو منتشر خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته که این اتوبوس قرار بوده که این سربازان رو از داخل پادگان سفنج سوار کنه و به پادگان دیگری در شیراز برسونه که در حین این کار به گفته ایشون قاچاق هم حمل میکرد.
خب به روزنامه شرق و باز هم ایران نگاهی بندازیم که از تحولات تازه در سیاست‌های ایران در قبال سوریه و عراق گزارش دادن. چی نوشتن؟
روزنامه شرق نوشته که رایزنی‌های همزمان در بیروت و مسکو از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده درباره تحولات در سوریه و نوشته که آقای حسین جابر انصاری که به عنوان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه منصوب شده در هفته گذشته راهی لبنان شده. همزمان علی شمخانی هم به نوشته این روزنامه راهی مسکو شده که درباره تحولات در سوریه و عراق رایزنی بکنه. روزنامه شرق تاکید کرده که آقای علی شمخانی کسی است که به عنوان هماهنگ کننده امور امنیتی نظامی و سیاسی در حوزه سوریه معرفی شده و نشون میده که تحولات تازه‌ای قرار است در سیاست جمهوری اسلامی در این ارتباط به اجرا گذاشته بشه. روزنامه ایران هم امروز گفتگویی داره با آقای علی اکبر ولایتی که ایشون دفاع کرده از تغییرات تازه در وزارت خارجه و گفته تغییر معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه اختیار آقای محمد جواد ظریف بوده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
خیلی متشکرم.
دیروز دوشنبه یکی از جنجالی ترین روزها در عرصه رقابت‌های فوتبال بود. حذف انگلستان و اسپانیا در جام ملت‌های اروپا و خداحافظی مسی در میانه مسابقه‌های فوتبال کوپا امریکا. مهدی رستم‌پور گزارش می‌دهد.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. دیروز فوتبال جهان در قاره‌های مختلف آکنده از شگفتی بود. از جام ملت‌های اروپا آغاز کنیم. حذف ناباورانه انگلستان از گردونه مسابقات، انگلیس که در مرحله مقدماتی بهترین تیم رقابت‌ها بود، در برابر تیم گمنام ایسلند شکست خورد با نتیجه 2-1 و حذف شد. انتقادات بسیار زیادی از این تیم مطرح شده در داخل خود انگلستان. کارشناسان فوتبال این کشور از برنامه‌های نامشخص تاکتیکی آقای هاتسون که از همون بازی اول در یورو 2016 مقابل روسیه مشهود بود، انگلیس مشکل داره، سرانجام هم باختن و حذف شدن. بازم انگلیس از دستیابی به جام باز موند. از سال 1966 که قهرمان جام جهانی شدن در خانه هیچ جام معتبری رو در فوتبال تیم ملی انگلیس نبرده. روی هاتسون هم از سمت خودش کناره گیری کرد و تیم ایسلند گام مرحله بعدی گذاشت تا در برابر فرانسه قرار بگیره. غیر از هاتسون و انگلیس، دلبوسیه و اسپانیا هم شکست خوردن، از دور مساوات حذف شدن. مدافع عنوان قهرمانی در برابر ایتالیا قرار گرفت، دقیقا تکرار فینال دوره قبل که ایتالیایی‌ها انتقام گرفتن با یه بازی خوب و نمایشی برتر تونستند بر اسپانیا غلبه کنند. مرحله بعدی اونو بازی فوق‌العاده سختی پیش رو خواهند داشت مقابل تیم ملی آلمان. و با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تیتر بسیاری از رسانه‌ها ورزشی و غیر ورزشی بود که انگلیس دوباره از یورو خارج شد، این بار در فوتبال. بریم به آمریکا. رقابت‌های کوپا آمریکا تموم شد. فینال بین آرژانتین و شیلی، دو تیمی که بازی بسیار خوبی در این تورنمنت به نمایش گذاشتن، در بازی فینال چهره جنجالی مسابقه هبر لوپز داور برزیلی بود که در نیمه اول دو بازیکن از هر دو تیم رو اخراج کرد، کارت‌های متعددی داد. جریان بازی به سمت دیگه ای رفت، مسابقه که میتونست به لحاظ فنی فوق‌العاده زیبا بشه این اتفاق نیفتاد. ایچیچ تموم شد، کار به ضربات پنالتی کشید، آرتور و ویدال پنالتی اول رو برای شیلی گل نکرد، بعد لیونل مسی برای آرژانتین گل نکرد تا سرانجام این طور ادامه پیدا کنه. کلودیو براوو درخشش بهتری داشت، شیلیایی ها تونستند مثل پارسال دوباره قهرمان بشن. چهارمین باریه که لیونل مسی جام نمیگیره و بعد از این مسابقه اعلام کرد با توجه به اینکه در کسب جام برای تیم ملی آرژانتین ناکام مونده، خداحافظی میکنه از تیم ملی. او فقط در رابطه المپیک 2008 پکن تونست با امیدهای آرژانتین عنوان قهرمانی رو کسب کنه. به رقابت‌های ویمبلدون هم اشاره کنیم. مسابقات گرند اسلم که روی چمن برگزار میشه، راجر فدرر اولین مسابقه خودش رو مقابل گیدو پلا از آرژانتین با برتری پشت سر گذاشت. در سه گیم متوالی با نتیجه 3-0 در سه ست متوالی تونست پلا رو ببره. جرمی شاردی از فرانسه هم هموطن خودش بایل منفیس رو از پیش رو برداشت. روزی سرشار از تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بستنی الهام گرفته شده از شکیرا خواننده کلمبیایی تا دیدار لیدی گاگا با دالای لاما و سایر خبرهای دنیای موسیقی رو در گزارش بردیا افشین بشنوید.
مغازه‌ای در جزیره کوچک در غرب فرانسه بستنی رو به فروش میرسونه که دستور عمل ساختش از شکیرا، ستاره معروف کلمبیایی موسیقی پاپ، الهام گرفته شده. البته این بستنی ملهم از شکیرا برای خوشامدگویی به تیم ملی فوتبال اسپانیا ارائه شده که برای جام ملت‌های 2016 اروپا در این جزیره ایل دوغو اردو زده. صاحب مغازه بستنی فروشی میگه چندتایی از بازیکنهای تیم ملی اسپانیا در اوقات فراغتشون به این مغازه اومدند، از جمله جرارد پیکه که شوهر شکیراست و او بستنی فندقی سفارش داده. اما این مغازه یک جور بستنی رو ساخته که در فرانسه معمول نیست، پر است از شکر و خامه ترش و یک جور شیرینی رایج در کشورهای آمریکای جنوبی از جمله کلمبیا، که این شیرینی از به حرارت دادن ملایم شیره شیرین شده به دست میاد. و صاحب این مغازه برای تهیه این بستنی تو ذهن شکیرا رو در نظر داشته، هنرمندی که رابطه نزدیک با فوتبال داره، از جمله اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی از اوست. لیدی گاگا از چهره‌های پرآوازه دنیای هنر و سرگرمی به تازگی با رهبر کنونی بودایان تبت دالای لامای 14 ملاقات داشته، ملاقاتی به منظور ترویج پیغام مهربانی. لیدی گاگا خواننده و آهنگساز 30 یک فعال در عرصه‌های اجتماعی است و او به همراه دالای لاما در کنفرانس اخیر شهرداران ایالات متحده آمریکا برای در حدود نیم ساعت درباره این حرف زد که چگونه میتوان دنیایی شفیق در داشت که در اون مردم با یکدیگر مهربان ترند و همدرد یکدیگر. لیدی گاگا از 8 پیش با انتشار تک آهنگ‌هایی چون پوکر فیس یا صورت بی حالت به شهرتی جهانی رسید. Bye. از انتهای دهه 60 میلادی تا به حال برای نزدیک به 5 دهه است که ایگی پاپ نامش در عرصه موسیقی راک مطرح بوده. باید بگم که ایگی پاپ در آستانه نوروز امسال آلبوم استودیویی انفرادیش رو منتشر کرده بود به اسم پست پاپ دیپرشن، که به جرئت میتونم بگم از برجسته ترین آثار موسیقی راک در سال 2016 میلادی تا به اینجا به حساب میاد.
اعلام ساعت 7:30 صبح روز سه‌شنبه بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سپاسگزارم تا این ساعت همراه ما بودید. همچنین سلام می‌کنم به شما عزیزانی که هم‌اکنون به ما پیوسته‌اید.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده‌اید.
این بخش از برنامه رو با مروری بر سرخط مهم‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم. به رغم خواستگی مقام‌های اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد مذاکرات مربوط به خروج را کابینه بعدی آغاز خواهد کرد.
خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کانادا که در ایران زندانی است، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش اعتصاب غذا کرد.
3 تن از رهبران اروپایی میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرا شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت خواهد گرفت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، دیروز پس از نشستی مشترک در برلین تاکید کردند بنابر ماده 50 خروج کشور از اتحادیه اروپا تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که این موضوع را به اطلاع شورای اروپا برساند. با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در اولین حضورش در پارلمان این کشور پس از همه پرسی اعلام کرد دولت بعدی درباره نحوه خروج تصمیم خواهد گرفت.
دولت بریتانیا ماده 50 را در این مرحله به اجرا نمی‌گذارد. قبل از این کار ما باید نوع روابطمان را با اتحادیه اروپا مشخص کنیم و این مسئله است که باید نخست وزیر و کابینه بعدی دربارش تصمیم بگیرند.
خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که سه هفته پیش در تهران بازداشت شد، اتهام‌های دادستان تهران را رد کرد. خانواده هودفر در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد با تأکید بر اینکه طی 3 هفته گذشته به او دسترسی نداشتند اعلام کردند برای اولین بار است که فمینیسم به عنوان جرم مطرح شده، در حالی که در هیچ کجای قوانین ایران اعتقاد به برابری زنان و مردان جرم تلقی نشده است. هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته بود که هما هودفر در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
خبری دیگر از ایران، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، دیروز اعلام کرد در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش دست به اعتصاب غذا زده است. این خبر را تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا دیروز تایید کرد.
این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه، وقتی با حالت اعتصاب غذا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناشرای اعلام اعتصاب غذا کنه که از امروز شروع کرده.
چندی پیش دادگاهی غیر علنی با افزودن به مدت محکومیت نرگس محمدی مجموع احکام او را به 16 سال زندان رساند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد. خبر ارسال این نامه ابتدا از سوی سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر شد، اما ساعتی بعد آقای اردوغان در یک ضیافت افطار در آنکارا تایید کرد که از مسکو عذرخواهی کرده است.
سایم پوتین گندردیم مکتوبلا.
در نامه هم به آقای پوتین هم مراتب تأسفم را نسبت به آن حادثه ابراز کردم و هم بر امکان همکاری های مشترک در منطقه تاکید کردم. مطمئنم روابط من با روسیه به سرعت عادی خواهد شد.
موجود درومو بیران اونجه گریده برکرک.
حدود 7 ماه پیش به دنبال سرنگونی یک جنگنده سوخوی روسیه در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، کرملین خواستار عذرخواهی آنکارا شد و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.
رشته انفجارها در جنوب یمن روز گذشته دست کم 38 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها 3 انفجاری که تقریبا به طور همزمان در شهر ساحلی مکلا در جنوب یمن روی داد، نیروهای دولتی را هدف گرفته بود. نخستین انفجار عملیاتی انتحاری در نزدیکی یک پست بازرسی روی داد و پس از آن یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل دفتر اطلاعات نظامی منفجر شد. انفجار سوم نیز مربوط به یک بمب دستساز بود که هنگام افطار سربازان منفجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. مکلا مرکز استان حضرموت سال گذشته به تصرف گروه القاعده در آمده بود، اما نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن این شهر را 2 ماه پیش بازپس گرفتند.
ترکیه و اسرائیل اعلام کردند که بعد از 6 سال اختلاف روابط دیپلماتیک خود را از سر می‌گیرند. اختلاف این دو کشور زمانی آغاز شد که نیروهای اسرائیل در سال 2010 به یک کشتی ترکیه که حامل کمک‌های انسان دوستانه برای غزه بود حمله کردند. در جریان این حمله 8 غیرنظامی ترک کشته شدند. اکنون بعد از 1 سال گفتگو سرانجام ترکیه و اسرائیل به توافق رسیدند. درباره این موضوع با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در فلوریدا گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به نظر شما چرا این دو کشور تصمیم گرفتن که اختلافات رو کنار بگذارن و روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرن؟
با عرض سلام، تنش بین این دو کشور در این 6 سال اخیر به نظر من خیلی عجیبه و رابطه نزدیک داشتن بین این دو کشور خیلی چیز معمولیه. در 1 سال اخیر دو کشور با هم دیگه مذاکرات مخفیانه ای داشتن. ترکا 2-3 تا مطلب مهم را مطرح کرده بودن. یکی اینکه اسرائیل معذرت بخواد از ترکیه به خاطر اتفاقی که افتاده که با میانجیگری آقای اوباما این اتفاق افتاد. مسئله دیگه این بود که ترکا غرامت میخواستن که اسرائیل هم حاضر شد 21 میلیون دلار به ترکیه بده و بعدم ترکا میگفتن که باید رفع حصر دریایی بشه که این هم اسرائیل تا یک مقداری قبول کرده و قرار شده که ترکیه کشتی بفرسته برای کمک های انسان دوستانه که البته اسرائیل حق داره که اون رو بازرسی بکنه. ترکیه هم از اسرائیل هم از ترکیه خواسته بود که پیگیری قانونی نکنه در رابطه با مردن این 8 نفر که ترکیه قبول کرد و از اون مهمتر هم اینه که ترکیه موافقت کرده که فعالیت‌های سازمان حماس رو در استانبول و در ترکیه کم بکنه. از همه مهمتر هر دو کشور موافقت کردن که سر مسئله انرژی با هم دیگه همکاری داشته باشن. قرار یک لوله گاز طبیعی بین دو کشور ساخته بشه و فروش گاز هم از سر گرفته بشه.
آغاز روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه تأثیری بر روابط ایران با این دو کشور به خصوص با ترکیه میگذاره؟
تغییری در سیاست ایران در رابطه با اسرائیل نخواهد داشت، ولی از اونجایی که مصر و عربستان سعودی و ترکیه هر 3 کشور اسلامی هستند، مهمترین کشورهای اسلامی هستند و رابطه نزدیکی با اسرائیل پیدا کردن، توجیه سیاست ایران در رابطه با اسرائیل مقداری مشکل خواهد شد. در رابطه با ترکیه هم ایران همیشه نگران رابطه نزدیک ترکیه با اسرائیل بود، مخصوصا بعد از اینکه اسرائیل رابطه خیلی نزدیکی هم با دولت آذربایجان به وجود آورد، ولی من فکر نمی کنم که این نگرانی باعث این بشه رابطه نزدیک اقتصادی ایران و ترکیه صدمه پیدا بکنه، به خاطر اینکه رابطه اقتصادی که بین ایران و ترکیه هست خیلی مهمتر رابطه اقتصادیه که بین ترکیه و اسرائیل هست.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در فلوریدا که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم شما خیلی متشکرم. شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
پس لرزه‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره و همزمان آینده روابط هر دو طرف با ایران دارای ابهامه. از سوی دیگه بریتانیا و اتحادیه اروپا هم هنوز چارچوب مشخصی برای تبیین روابط در آینده نداره. شاهین بشیری گزارش میده.
رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا از تدابیر جدید در زمینه روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر دادند و تاکید کردند تا زمانی که بریتانیا تصمیم خود مبنی بر خروج را به طور رسمی اعلام نکند، حاضر به هیچ گونه معامله یا گفتگوی رسمی با این کشور نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران سه کشور پرجمعیت اروپا افزودند که بریتانیا ابتدا باید ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند و بعد از آن به آینده تجارت با اتحادیه اروپا بیاندیشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا بود، در پایان این نشست گفت: توافق شد که تا بریتانیا خروج خود را به طور رسمی اعلام نکند، هیچ گفتگوی غیر رسمی یا رسمی در زمینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا نداشته باشیم. جورج آزبرن وزیر اقتصاد بریتانیا پیش از این گفته بود کشورش تنها زمانی ماده 50 را فعال می‌کند که چشم‌اندازی روشن از آینده روابطش با اتحادیه اروپا داشته باشد. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در سال 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در پی اعلام نتیجه همه پرسی مردم بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در روابط جمهوری اسلامی با این اتحادیه به وجود نخواهد آورد. وضعیت پیش آمده بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که به تغییرات در بازارهای مالی انجام میده، در حالی است که در مورد آینده روابط اقتصادی هر دو طرف این ماجرا با ایران ابهاماتی وجود دارد و سوال مهمی که در وهله نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا اتحادیه اروپا راحت تر وارد تعاملات اقتصادی با ایران می شود؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی مواضعی سخت‌تر در قبال ایران اتخاذ کردند در جریان پرونده هسته‌ای. مثلا فرانسه در مواردی حتی تونتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. میشه گفت که همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختری رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از همه پرسی خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا گفت نتیجه این همه پرسی باید محترم شمرده شود، ولی در این حال افزود که مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا در این مرحله صورت نمیگیرد. آقای کامرون گفت دولت بریتانیا در این مرحله ماده 50 را به اجرا نمیگذارد. این تصمیم حاکمیتی ماست و برای بریتانیا و تنها برای بریتانیا خواهد بود که آن را اتخاذ میکنیم. نخست وزیر بریتانیا سعید داشت بازارهای مالی را که در نتیجه این همه پرسی سقوط شدیدی داشتند آرام کند. در پی تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول بریتانیا همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. یورو همچنان با فشار روبروست و ارزش یوان چین نیز در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان طی 6 سال گذشته رسیده است. بازارهای بورس شرق آسیا نیز همچنان از ثبات کمی برخوردارند و به روند نزولی خود ادامه دادند.
در ادامه این برنامه: خوش آمدگویی به تیم اسپانیا در جام ملت‌های اروپا با بستنی الهام گرفته شده از شکیرا. و پیشبینی وضعیت هوای کشور برای امروز سه‌شنبه. امروز در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین وزش باد شدید باعث تشدید گرد و خاک در منطقه زابل و در بعضی ساعات هم طوفان شن خواهد شد. در اثر پیامد طوفان حاره‌ای در شمال اقیانوس هند ارتفاع موج در سواحل جنوب شرقی کشور به 1.5 تا 2 متر میرسه. امروز اهواز با دمای 48 درجه گرمترین شهر و اردبیل با 10 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز صافه و بعد از ظهر هم گاهی باد شدید می‌وزه.
ادامه میدیم مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط خبرها. رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت میگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن تأکید بر محترم بودن نتیجه همه پرسی اخیر گفت تصمیم گیری درباره نحوه خروج به عهده نخست وزیر بعدی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در لندن با همتای بریتانیاییش فیلیپ هاموند دیدار و گفتگو کرد. خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیا کانادا، با رد اتهام‌های دادستان تهران اعلام کرد که در 3 هفته گذشته به او دسترسی نداشته است. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، روز گذشته اعلام کرد در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد.
روزنامه‌های چاپ امروز صبح رو ورق می‌زنیم همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های تعادل و تجارت شروع می‌کنیم که از احتمال تغییر مصوبه مجلس درباره بنزین دو نرخی خبر دادن. چه جزئیات بیشتری در این باره نوشته شده؟
روزنامه تعادل گزارش داده که روز گذشته آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در خبرگزاری ایسنا حاضر شده و گفته که قرار است دولت لایحه‌ای رو تقدیم مجلس بکنه که این لایحه ترمیم و اصلاح خواهد کرد مصوبه مجلس نهم در جریان بررسی قانون بودجه سال 94 رو. مجلس نهم دولت رو موظف کرده بود که بنزین رو با 2 نرخ عرضه بکنه، 1 سهمیه بنزین تعیین بکنه با قیمت پایه 1000 تومان در هر لیتر و برای مصرف بیش از حد سهمیه هم قیمت‌های آزاد رو محاسبه بکنه که آقای بیژن نامدار زنگنه گفته ما در صدد تغییر این هستیم. روزنامه تجارت هم تاکید کرده که همین بنزین دو نرخی یک گام تا بایگانی راه وجود داره براش و البته نوشته که اگر مجلس دهم موافقت نکنه سهمیه‌ای که تعیین خواهد شد 150 لیتر در ماه هست.
خب روزنامه ایران از افشاگری دادستان کل قوه قضاییه درباره سقوط اتوبوس سربازان خبر داده. این مقام ارشد قوه قضاییه چه نکته‌ای گفته که افشاگری خونده شده؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل قوه قضاییه گفته ما به نکات شبهه برانگیزی در جریان سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان سفنج کرمان برخورد کردیم. البته ایشون گفته با دادستان استان فارس، مرکز استان فارس یعنی شیراز، در حال مذاکره هستیم. هنوز به اسناد کاملی در این زمینه دست پیدا نکردیم، اما اگر دست پیدا بکنیم اون رو منتشر خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته که این اتوبوس قرار بوده که این سربازان رو از داخل پادگان سفنج سوار کنه و به پادگان دیگری در شیراز برسونه که در حین این کار به گفته ایشون قاچاق هم حمل میکرد.
خب به روزنامه شرق و باز هم ایران نگاهی بندازیم که از تحولات تازه در سیاست‌های ایران در قبال سوریه و عراق گزارش شدن. چی نوشتن؟
روزنامه شرق نوشته که رایزنی های همزمان در بیروت و مسکو از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده درباره تحولات در سوریه و نوشته که آقای حسین جابر انصاری که به عنوان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه منصوب شده در هفته گذشته راهی لبنان شده. همزمان علی شمخانی هم به نوشته این روزنامه راهی مسکو شده که درباره تحولات در سوریه و عراق رایزنی بکنه. روزنامه شرق تاکید کرده که آقای علی شمخانی کسی است که به عنوان هماهنگ کننده امور امنیتی نظامی و سیاسی در حوزه سوریه معرفی شده و نشون میده که تحولات تازه‌ای قرار است در سیاست جمهوری اسلامی در این ارتباط به اجرا گذاشته بشه. روزنامه ایران هم امروز گفتگوی داره با آقای علی اکبر ولایتی که ایشون دفاع کرده از تغییرات تازه در وزارت خارجه و گفته تغییر معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه اختیار آقای محمد جواد ظریف بود.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
خیلی متشکرم.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر میبره از دیروز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده، چون به گفته او مسئولان قضایی نمیذارن با فرزندان خردسالش تماس تلفنی داشته باشه. روی وبسایت ما نظرهای مختلفی داده شده در این باره که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. فردی با نام کاربری وطن پرست نوشته حکومتی که رئیس قوه قضاییش یک بار حرفی در قالب حقوق نمیزنه و هر وقت صحبتی داشته باشه مجیزگویی و تملق از رهبره بهتر از این نمیشه. محمد از آلمان نوشته اصلا گناه این بانوی بزرگوار چیه؟ به چه علتی باید در زندان باشه؟ چرا او که با این بی‌عدالتی دست به گریبانه باید بی‌عدالتی مضاعف رو تحمل کنه و اجازه تماس با فرزندانش رو نداشته باشه؟ علی از اهواز هم اینطور نوشته اینایی که میگن ما از آمریکا نمیترسیم، از صهیونیست نمیترسیم، جلوی این بانو از ترسشون به چنان خفتی افتادن که نمیذارن این مادر بچه هاشو ببینه. ما منتظر نظرهای شما درباره خبرهایی که روی وبسایت رادیو فردا قرار میدیم هستیم. پس از فرصت کوتاه بازم برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نوبت رسیده به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. دیروز فوتبال جهان در قاره‌های مختلف آکنده از شگفتی بود. از جام ملت‌های اروپا آغاز کنیم. حذف ناباورانه انگلستان از گردونه مسابقات. انگلیس که در مرحله مقدماتی بهترین تیم رقابت‌ها بود، در برابر تیم گمنام ایسلند شکست خورد با نتیجه 2-1 و حذف شد. انتقادات بسیار زیادی از این تیم مطرح شده در داخل خود انگلستان. کارشناسان فوتبال این کشور از برنامه‌های نامشخص تاکتیکی آقای هاتسون که از همون بازی اول در یورو 2016 مقابل روسیه مشهود بود، انگلیس مشکل داره، سرانجام هم باختن و حذف شدن. بازم انگلیس از دستیابی به جام باز موند. از سال 1966 که قهرمان جام جهانی شدن، در خانه هیچ جام معتبری رو در فوتبال تیم ملی انگلیس نبرده. روی هاتسون هم از سمت خودش کنارگیری کرد و تیم ایسلند گام به مرحله بعدی گذاشت تا در برابر فرانسه قرار بگیره. غیر از هاتسون و انگلیس، دلبوسیه و اسپانیا هم شکست خوردن، از دور مساوات حذف شدن. مدافع عنوان قهرمانی در برابر ایتالیا قرار گرفت، دقیقا تکرار فینال دوره قبل که ایتالیایی‌ها انتقام گرفتن با یه بازی خوب و نمایشی برتر تونستند بر اسپانیا غلبه کنند. مرحله بعدی اونو بازی فوق‌العاده سختی پیش رو خواهند داشت مقابل تیم ملی آلمان. و با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تیتر بسیاری از رسانه‌ها ورزشی و غیر ورزشی بود که انگلیس دوباره از یورو خارج شد، این بار در فوتبال. بریم به آمریکا. رقابت‌های کوپا آمریکا تموم شد. فینال بین آرژانتین و شیلی، دو تیمی که بازی بسیار خوبی در این تورنمنت به نمایش گذاشتن، در بازی فینال چهره جنجالی مسابقه هبر لوپز داور برزیلی بود که در نیمه اول دو بازیکن از هر دو تیم اخراج کرد، کارت‌های متعددی داد. جریان بازی به سمت دیگه‌ای رفت. مسابقه که می‌تونست به لحاظ فنی فوق‌العاده زیبا بشه این اتفاق نیفتاد. هیچ تموم شد. کار به ضربات پنالتی کشید. آرتورو ویدال پنالتی اولو برای شیلی گل نکرد، بعد لیونل مسی برای آرژانتین گل نکرد تا سرانجام تو ادامه پیدا کنه. کلودیو براو درخشش بهتری داشت. شیلیایی‌ها تونستن مثل پارسال دوباره قهرمان بشن. چهارمین باریه که لیونل مسی جام نمیگیره و بعد از این مسابقه اعلام کرد با توجه به اینکه در کسب جام برای تیم ملی آرژانتین ناکام مونده، خداحافظی میکنه از تیم ملی. او فقط در رابطه المپیک 2008 پکن تونست با امیدهای آرژانتین عنوان قهرمانی رو کسب کنه. به رقابت ویمبلدون هم اشاره کنیم. مسابقات گرند اسلم که روی چمن برگزار میشه، راجر فدرر اولین مسابقه خودش رو مقابل گیدو پلا از آرژانتین با برتری پشت سر گذاشت. در سه گیم متوالی با نتیجه 3-0 در سه ست متوالی تونست پلا رو ببره. جرمی شاردی از فرانسه هم هموطن خودش بایل منفیس رو از پیش رو برداشت. روزی سرشار از تندرستی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بستنی الهام گرفته شده از شکیرا خواننده کلمبیایی تا دیدار لیدی گاگا با دالای لاما و سایر خبرهای دنیای موسیقی رو در گزارش بردیا افشین بشنوید.
مغازه‌ای در جزیره کوچک در غرب فرانسه بستنی رو به فروش میرسونه که دستور عمل ساختش از شکیرا، ستاره معروف کلمبیایی موسیقی پاپ، الهام گرفته شده. البته این بستنی ملهم از شکیرا برای خوشامدگویی به تیم ملی فوتبال اسپانیا ارائه شده که برای جام ملت‌های 2016 اروپا در این جزیره ایل دوغو اردو زده. صاحب مغازه بستنی فروشی میگه چندتایی از بازیکنهای تیم ملی اسپانیا در اوقات فراغتشون به این مغازه اومدند، از جمله جرارد پیکه که شوهر شکیراست و او بستنی فندقی سفارش داده. اما این مغازه یک جور بستنی رو ساخته که در فرانسه معمول نیست، پر است از شکر و خامه ترش و یک جور شیرینی رایج در کشورهای آمریکای جنوبی از جمله کلمبیا، که این شیرینی از به حرارت دادن ملایم شیره شیرین شده به دست میاد. و صاحب این مغازه برای تهیه این بستنی تو ذهن شکیرا رو در نظر داشته، هنرمندی که رابطه نزدیک با فوتبال داره، از جمله اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی از اوست. So this isn't over. The pressure's on. You feel it, but you got it all. Believe it. When you fall, get up. Oh, oh. And if you fall, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. لیدی گاگا از چهره‌های پرآوازه دنیای هنر و سرگرمی به تازگی با رهبر کنونی بودایان تبت دالای لامای 14 ملاقات داشته، ملاقاتی به منظور ترویج پیغام مهربانی. لیدی گاگا خواننده و آهنگساز 30 یک فعال در عرصه‌های اجتماعی است و او به همراه دالای لاما در کنفرانس اخیر شهرداران ایالات متحده آمریکا برای در حدود نیم ساعت درباره این حرف زد که چگونه میتوان دنیایی شفیق در داشت که در اون مردم با یکدیگر مهربان ترند و همدرد یکدیگر. لیدی گاگا از 8 پیش با انتشار تک آهنگهایی چون پوکر فیس یا صورت بی حالت به شهرتی جهانی رسید. از انتهای دهه 60 میلادی تا به حال برای نزدیک به 5 دهه است که ایگی پاپ نامش در عرصه موسیقی راک مطرح بوده. باید بگم که ایگی پاپ در آستانه نوروز امسال آلبوم استودیویی انفرادیش رو منتشر کرده بود به اسم پست پاپ دیپرشن، که به جرئت میتونم بگم از برجسته ترین آثار موسیقی راک در سال 2016 میلادی تا به اینجا به حساب میاد.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنون که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید.
من تا سنوی دیگر با مشروع خبرها با شما خواهم بود.
من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه کنید. روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.